از این دنیای بیرحمی به درگاهش قناعت کن، عنایت می کندت من.
دور افتادیم از کسب و کار و درآمدمون، دور افتادیم از کلاس و درس و مدرسه و معلم و استادامون، دور افتادیم از در آغوش گرفتن عزیزانمون. بیاین همه با هم از صمیم قلب تکرار کنیم: دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور.
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور.
غم مخور.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور.
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. ای مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور.
باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور.
حالا وقتشه که برای برگشت سلامت بیمارانمون دعا کنیم.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور.
غم مخور.
غم مخور.
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
متشکریم از این که برنامه کرونا زندگی رو شنیدید. فردا با ما باشی.
خدا یار و نگهدارتون.
بدرود.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400
موج FM رادیو 95.5
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
14:35 دقیقه است. نیمروز بهاریتون با طراوت و حال و هوای دلتون، انشاءالله که مانند نسیم روح افزای بهاری شاد و شاداب باشه. با افتخار از پخش زنده رادیو اقتصاد همچنان با شما همراهیم. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیوی اقتصاد 2786-2098 هست. اگر دوست داشتید در طی 24 ساعت در ارتباط باشید با این شبکه، هر ساعتی که تماس بگیرید میتونید صحبت‌های خودتون رو بگید، ضبط میشه و همکاران من اعمال نظر خواهند کرد. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما عزیزان رو همینک دعوت میکنم که شنونده برنامه ایران بانو باشید.
من دینادی سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو.
من یادم مثلا رانندگی رو وقتی پدرم می‌خواست به من یاد بده رو آریا به من یاد داد. آریا یه ماشینیه که کلاژش تیزه، فرمونش خیلی خلاصی داره. یعنی حتی خود آقایون هم مثلا می‌خوان رانندگی کنن سختشون بود اون موقع با آریا و شاهین رانندگی کردن. در حالی که من مثلا سالها با آریا رانندگی می‌کردم، خیلی وقتا هم چون بارون میومد سر دلخوش خیس می‌شد، منم کاپوتو می‌زدم بالا، دلکرو باز می‌کردم، خوش می‌کردم، سرشماش خوش می‌کردم، دوباره استارت می‌زدم، راه می‌افتادم. و اینا همش به خاطر این بود که من فکر می‌کردم که هر چیزی رو می‌تونم. من هر روز دارم به این فکر میکنم که چه کار جدیدی میشه شروع کرد.
بانو مریم انوری، دانش آموخته رشته اقتصاد، سخت کوش و خلاق، از صادر کنندگان جوان کانون ملی زنان بازرگان.
همیشه از بچگی دوران نوجوانی همیشه فکر میکردم روزهای بهتر میاد. این معنیش هم نبود که من سختی نکشم. شما خودتونم میدونین که کار اقتصادی و تجاری انجام دادن واقعا یعنی باید اعصاب فولادین داشته باشین، چون یه روز صبح پا میشیم میبینیم یه چیزی عوض شده، شب میخوابیم به این امید که فردا قراره خیلی کارا رو بکنیم، ولی فردا میبینیم همه چیز تموم شده، خراب شده. اینه که خیلی امیدوار باشید و من این خصوصیتی که باعث شده که توی کارم به هر حال موفق باشم.
این امیدوار بودن از همون دوران بچگی چطور در شما شکل گرفته؟ پدر و مادر امیدوار به زندگی و جهش و پویش شما رو این شکلی تربیت کرده یا نه دلیل دیگه ای داشته؟
قطعاً که پدر و مادر خیلی تاثیر دارن.
تصویر پدر بزرگوار شما که خدا رحمتشون کنه پشت سر شما هست، دستشون هم بالاست که جزء برندگان بودن. یه توضیح میدین راجع به شون شنونده هامون بدونن که دختر کدام پدر امروز یک تاجر و کارآفرین برتر هست؟
پدر من مرحوم ابوالفضل انوری اولین مدال سنگین وزن کشتی رو برای کشورمون برمغان آوردن، اونم در سالهایی که کشتیگیرای روس، کشتیگیرای امریکا از مواد نیروزها استفاده میکردن، بلغارها، ترکها حتی دوپینگ میکردن و خب مدالهای المپیک، مدالهای مسابقات جهانی رو درو میکردن میبردن. و پدر من تو اون شرایط اولین مدال سنگین وزن کشتی رو برای ایران برمغان آوردن که خب به هر حال خیلی اتفاق مهمی بود در تاریخ کشتی. سال 1968 یعنی میشه سال 1340 هفت پرچمدار المپیک بودن، در المپیک مکزیکو سیتی عضو تیم ملی بودن، قهرمان آسیا بودن، مسابقات جهانی و بسیار سختکوش و زحمتکش.
و الان هم روحشون شده که دخترشون یک فعال اقتصادی موفقه. بله
حالا اینطور میگن
یکی بهتون بگن یه تاجر موفقی هستید خوشایندتر براتون، یا بگن یه کارآفرین موفق هستید؟
خب چون که همیشه توی هر دو کارم، یعنی چه کار بیمه، صنعت بیمه، و اون یکی کاری که در رابطه با گیاهان دارویی و اسکین کیر هست، یعنی مراقبت های پوستی، تولید محصولات و مراقبت پوستی، در هر دو کار در واقع فکر میکنم که بیشتر کارآفرینی کردم تا اینکه بخوام حالا چون خیلی وقتا تاجر معمولا مترادف هست با اینکه خیلی خوب پول در بیاد، خیلی سودش خیلی زیاد باشه، در حالی که من تو هر دو کسب و کارم خیلی وقتا سر به سر بوده، خیلی وقتا واقعا نمیتونستم بگم که سود قابل توجهی داشتم، چه بسا از جاهای دیگه از پول پس اندازی که داشتم هم آوردم تو این کارا که سر پا بمونیم و بتونیم اینا رو به سرانجام برسونیم، که خدا رو شکر هم در رابطه با موضوع صنعت بیمه این اتفاق افتاده و هم در رابطه با اون موضوع تولیدات محصولات 100% گیاهی و ارگانیک که مشخصا از گیاهان دارویی پرورش یافته در خاک عزیزمون هست.
چی باعث شد که شما به این سمت برید که از گیاهان دارویی خاک ایران محصول تولید کنید و حالا صادرش هم که میکنید؟
من در واقع لیسانسم اقتصاده و همیشه با نگاه اقتصادی به موضوعات نگاه میکردم. مثلا من تو خونه فقط کارم این بود که را برم لامپای اضافه رو خاموش کنم، اگه آبی چیز بازه ببندم. همیشه هم به من همه میگفتن که تو خیلی دیگه مقتصدی، خیلی دیگه بعضی وقتا
پس به دانسیز میزدن
که مثلا ای بابا چرا اینقدر چراغا رو خاموش میکنی؟ گفتم خب وقتی تو اتاق کسی نیست باید چی بگم لامپش روشن باشه. و این همیشه باعث خنده و شوخی و این داستانا هم بود، ولی واقعیتش اینه که من همیشه فکر میکردم که یه جایی اگر منبعی، اگر چیزی داره حروم میشه، خب باید جلوشو گرفت.
بله.
اگر یه چیزی یه جایی تولید میشه، ما چطور میتونیم این رو به شکل بهینه استفاده بکنیم؟ خب عمدش موضوع نفتمون بوده، سالها نفت خام صادر میشد، حالا بعدن پتروشیمی درست شد، نمیدونم تولید بنزین و فلان حرفا. یا مثلا زعفرون، این چیزیه که خب زعفرون به شکل فله‌ای صادر میشه، بعد من میرم در کشوری مثل اسپانیا نگاه میکنم میبینم همین زعفرون ما رو اومدن ازش اسانس گرفتن، اومدن ازش نمیدونم اسپری درست کردن، نمیدونم شکلات درست کردن، هر چیزی که شما فکرشو بکنی از این اومدن محصولات جدیدی تولید کردن و یک ارزش افزوده بسیار بالا و بعد اینو صادر میکنن به کشورهای دیگه. همیشه من فکر میکردم که چه چیزایی از زعفرون درست کنیم و بعد بفروشیم، چه چیزهایی رو از گیاهان دارویی درست بکنیم. مثلا بومادران بومی کشور ایرانه، گل سرخ یا گل محمدی بومی کشور ایرانه و مرغوب ترین نوع گل سرخ رو یا همین گل محمدی رو ما در ایران داریم، در حالی که این محصول در ترکیه، در مصر، در افغانستان، در نمیدونم نیجریه داره تولید میشه، ولی با درجه مرغوبیت بسیار پایین تر. اینا چیزایی هستش که خب ارزشمنده و وقتی ما بتونیم اینا رو در واقع ارزش افزوده روش داشته باشیم و تبدیل به محصول بکنیم، خب قاعدتاً خیلی بهتره تا اینکه فلده مثل زعفرون که الان داره صادر میشه ما بیایم اینا رو صادر بکنیم. که الان محصولات اسکین کیری که داریم تولید میکنیم دقیقاً از محصولات گیاهان دارویی مرغوب بومی کشورمونه.
بیمه چرا؟
بیمه هم خب ماجراش خیلی مفصله، ولی واقعیتش اینه که توی مقطعی من یه سری کارهای پژوهشی تحقیقاتی انجام میدادم در رابطه با مسائل مشکلات اجتماعی، چون همیشه تصورم این بود که زیربنای توسعه یک کشور توسط زنان اون کشور اتفاق میفته. زنان هستن که بسیاری از اتفاقات خوب اجتماعی رو میتونن رقم بزنن، چون نقشی که دارن خیلی مهمه. وقتی یه مادری درست فکر میکنه، درست زندگی میکنه، ناخودآگاه تأثیر میذاره روی بچه‌هاش. هر مادر 2 تا 3 تا ممکنه بچه داشته باشه و بچه‌ها اونی میشن که مادرشونه. اگر مادر اهل مطالعه باشه، اگر مادر اهل تفکر باشه، بعد نگاه میکنید بچه‌ها هم همینطورین و برعکسش هم همینطور. مثلا اگر عادت‌های زشت و بدی داره، ناخودآگاه بچه‌ها هم همینطور میشن. به خاطر همین بود که خب من یه سری فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی انجام میدادم تو نقاط محروم حالا شهر تهران و بعد خب آسیب‌های اجتماعی که می‌دیدم خانواده‌های بدون پشتوانه دارن. ممکنه من یا شما یا دیگران حالا یه پشتوانه خانوادگی داشته باشیم، زمینی، ملکی، نمی‌دونم یه چیزی، خلاصه یه جایی از یه جایی میاد، ولی بسیار از خانواده‌ها هستن که تو مناطق محروم شهر، شهرها یا روستاها زندگی می‌کنن که پشتوانه مالی خوبی ندارن و من همیشه فکر می‌کردم که خب چرا اینا نمی‌تونن از خدماتی استفاده بکنن که در همه جای دنیا مرسومه؟ تو خیلی از کشورهای پیشرفته بیمه به عنوان یک ستون اصلی حمایت خانواده‌ها وجود داره که وقتی خانواده‌ها دچار مشکل میشن، دچار بیماری میشن، دچار حادثه میشن، همیشه چیزی حمایتگر براشون وجود داره، ولی اینجا وجود نداشته. این بود که توجهم به بیمه جلب شد و بعدش رفتم که برم اکچواری بخونم در بزرگترین مرکز آموزشی بیمه در دنیا که چارتر لندن هست. رفتم اونجا که برم اکچواری بخونم. اکچواری علم محاسبه ضریب ریسک در پوشش‌های بیمه‌ایه. یعنی مثلا شما باید این علم رو بهش دستیابی داشته باشی که بگی مثلا اگر من از شما 10 سال حق بیمه دریافت می‌کنم، بر فرض اینکه شما 30 سالتونه و من در 20 سالگی باید بتونم محاسبه بکنم که به مدت 40 سال به شما مستمری بدم، در دل این محاسبات من باید سود ببرم به عنوان یک بیمه‌گر، ضمن اینکه شما هم سود ببری به عنوان بیمه‌گذار. این علم رو بهش میگن اکچوری، که شما بتونی محاسبه بکنی از داده‌ها و ورودی‌های پول و از اون چیزی که شما باید در دراز مدت پرداخت بکنی. چارتر لندن بزرگترین مرکز آموزشی بیمه و حسابداری در دنیاست. یعنی اینکه شرکت‌های بزرگ بیمه مثل سوئیس ری، مونیخ ری، امریکن اینشورنس، نمیدونم کانادین اینشورنس، لویس بزرگترینشه، اینا شرکت‌های بیمه بزرگ کارمندانشون یا کسایی که داشتن براشون کار می‌کنن می‌فرستن اینجا دوره ببینن، چون اینجا بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزشی بیمه و حسابداریه. بله، من رفته بودم نتونستم که اینو بخونم. بعد سر از بیمه های مسئولیت و مهندسی درآوردم. وقتی که رفتم این دوره ها رو گذروندم و برگشتم تقریبا 18 سال پیش، ولی بعدش علاقمند شدم به بیمه های مسئولیت و مهندسی، چون اونجا دیدم که هر کس در هر شغلی که هست بیمه مسئولیت داره و برام جالب بود که خب بیمه مسئولیت قراره چیکار بکنه. شما وقتی که در کشوری مثل انگلستان یا سایر کشورهای پیشرفته میری دوره شیرینی پزی میبینی، دوره آشپزی میبینی و میری میخوای توی رستوران یا توی قنادی مشغول به کار بشی، اولین چیزی که از شما میخوان خب اون سرتیفیکیتی هستی که خب شما معرفی میکنه به عنوان یک شیرینی پز حرفه‌ای یا یک آشپز حرفه‌ای و اونا شما رو میخوان استخدام بکنن. شما باید توأمه با اون مدرک یک بیمه مسئولیت هم سنجاق شده باشه به اون. و این برام جالب بود که چرا وقتی که خب مطالعه میکردم تحقیق کردم، علتش اینه که کارفرمایی که داره مثلا من آشپز رو استخدام میکنه میگه تو ممکنه در حین کار ناخودآگاه و بدون هیچ قصد و عمدی باعث بشی آشپزخونه من آتیش بگیره، محصولاتی رو که اونجا گذاشتم در اختیار تو گذاشتم فاسد بشه و تو بدون اینکه قصدن بخوای من ضرر و آسیب برسونی ولی باعث آسیب به سرمایه من بشی. در نتیجه باید کسی باشه که بیاد از تو حمایت بکنه، چون تو پول نداری بعدن جبران کنی که. یعنی اینکه مسئولیت حرفه‌ای من توسط یک نفر، یک شرکتی حمایت میشه که اگر من ناخواسته ضرر زیان جانی یا مالی به کسی زدم، بعد خب پول ندارم که از کجا بیارم مثلا یهو یه رستوران لاکچری یا کوتاهی و قصور و خطا و غفلت من باعث شده که اونجا آتیش بگیره و یه خسارت سنگینی اتفاق بیفته. خب من بعد برم تمام زندگی و دودمانمو بفروشم بیارم جبران خسارت مردمو بکنم. کما اینکه مثلا شما همین بیمه سالس اتومبیل یعنی بیمه نامه مسئولیته. شما قدیم یادتونه طرف میزد یکی رو میکشت، خب پول دیه نداشت بده مینداختنش زندان. سالها تو زندان بود تا اینکه خونه‌شو بفروشه، زمینی داشت بفروشه که بتونه دیه طرفو بده بیاد بیرون. یا مثلا یه مهندس یا یه کارشناس رسمی یا یه پزشک، انسان دیگه غفلت کنه یا اشتباه کنه یا نتونه درست تصمیم بگیره و همین باعث بشه بیمار بمیره یا بعضیش بدتر شه یا دچار نقص عضو بشه. خب کی میخواد اونو جبران کنه؟
و شما به این نتیجه رسیدید که همچین شرکتی رو در ایران تأسیس کردن نیاز جامعه ماست.
شرکت‌ها در ایران بودن ولی قرار بود که این بیمه نامه و نگاه به این بیمه نامه تغییر بکنه. من در واقع کاری که تو این 17-18 سال وقتی که آمدم ایران شروع کردم در شرکت سهامی بیمه ایران، این در واقع روی این بیمه نامه کار کردن، این بود که شروع کردم روی مهندسا کار کردن از گروهای کوچیک کوچیک. شاید باورتون نشه که من از یه نفر، دو نفر، 15 نفر شروع کردم و با اینا صحبت می‌کردم که بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای باید داشته باشین شما که دارین کار می‌کنین. از اون طرفم خب با خود شرکت سهامی بیمه ایران ارتباط نزدیک‌تری داشتم، در خصوص اینکه بیمه نام‌ها کامل‌تر باشه، جامع‌تر باشه، به‌روز باشه، چون بیمه نام‌ها قدیمی بود، بیمه نام‌ها مشروط بود، باید اینا یه تغییراتی می‌کرد. یعنی من در واقع فعالیتم از دو جهت بود، هم تغییر بیمه نام‌هایی که وجود داشت که ناقص بود، کامل نبود، و بعد از این طرفم خب بعد باید به هر حال بیمه رو وقتی تعریف می‌کنی بیمه گذار رو هم باید در یه شرایط قرار بدی که مجاب بشه که نیاز داره. و بعد من اومدم پرونده های خسارتی، اتفاقایی که برای مهندس اتفاق افتاده بود، اینا رو بیاری دستبندی کنی و بعد اینها رو به درستی انعکاس بدی. خب اینا خیلی اتفاقات مهمی بود که افتاد. در هر حال الان بهترین شرایط بیمه های مسئولیت حرفه‌ای رو داریم. ما سال گذشته مثلا تونستیم 200 تا سالن آرایشگاه‌های زنانه رو بیمه های مسئولیتشون رو براشون انجام بدیم. خیلی از مثلا خانمایی که میرفتن از خدمات اونا استفاده بکنن آسیب میدیدن، حالا سهل‌انگاری، غفلت، اشتباه استفاده کردن از مواد نامرغوب که حالا فرضو بر این میذاریم که ناآگاهانه بوده، از مواد نامرغوب و بی‌کیفیت استفاده کردن و این به پوست و موی مثلا مراجعه کننده آسیب زده بود و باید مثلا اون سالوندار یا اون آرایشگر خسارت اون رو جبران میکرد، دیه های سنگین میداد و من مثلا میدیدم که طرف مجبور شده ماشینشو بفروشه، پول پیش محل کارشو بگیره، محل کارشو ببنده و بره مثلا دیه اون شخصی رو بده که ناخواسته بهش آسیب زده بوده و اینا. این بود که برای تمام مشاغل شروع کردم بیمه های مسئولیت تعریف کردن که دیگه اینجوری نباشه که من وقتی که در هر شغل و کسوتی که هستم دارم کار میکنم، خدمت میکنم و ناخواسته یهو اتفاقی میفته که من مجبور میشم خب یک خسارت سنگین رو جبران بکنم که این باعث میشه که واقعا دیگه طرف کمرش بشکنه و دیگه نتونه قد علم بکنه، در حالی که با یک بیمه مسئولیت حرفه‌ای همه اینا میشد جبران بشه و من نه تنها کمرم تو کار نشکنه بلکه بتونم با قوت و شدت بیشتری به کارم برسم.
از 20 سالگی زحمت کشیدید رسید به این نقطه، دو تا شرکت دارید، این همه نیروی کار دارید، چه جوری طی این سالها پیش رفتید که خسته نشدید؟ خدا رو شکر سر حالید، میخندید و این همه آدم کنار شما کار میکنن.
خب اولا از 13-14 سالگی کتاب زیاد میخونم، مثلا من رمانای روس، رمانای فرانسه، تاریخ روس ها، تاریخ اروپایی ها، وقتی اینا رو میخوندم با شخصیت های این کتابو زندگی میکردم، خیلی به من نیرو و امید میداد. خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده، ولی وقتی که کتاب های زیادی خوندی، یعنی با آدم های دیگه در دوره های تاریخی دیگه زندگی هاشون رو دیدی، میگی نه، از تو بدبخترم بوده، از تو سخت کوشترم بوده، از تو زحمت کشترم بوده. اگر مثلا چه میدونم یه آدمی تو 100 سال پیش مثلا با سختی های زیادی که داشته قد علم کرده دوباره تونسته شروع کنه، پس منم میتونم.
آینده مال شماست دیگه سرکار خانم، ان شاءالله که بهترین ها در انتظارتون باشه و اتفاق بیفته براتون.
منم از شما ممنونم و من برای شما آرزوی موفقیت.
زنده باشید.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه ی رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه ی رادیوی اقتصاد.
نیمروز بهاری دلچسبی رو براتون آرزو میکنم. تو این حال و هوای بهاری چقدر خوبه که اگر حالا نمیتونیم جایی بریم تفریح داشته باشیم، همین که میتونیم توی هوای آزاد توی بالکن منزل یا اگر جای سرسبزی در اطراف منزل هست برید و از این نسیم بهاری لذت ببرید. امیدوارم که زندگیتون سرشار است این دلخوشی ها باشه و دلتون هم مثل همین بهار با طراوت باشه. با ما همراه باشید، اینجا رادیو اقتصاد، برای شما معرفی میکنیم برنامه‌ای که قرار امروز تقدیم به شما بشه. ساعت 15:05 برنامه تیمچه برای شما عزیزان پخش میشه، برنامه‌ای که طنزگونه است با محوریت خرید و اتفاقات بازار به مدت 25 دقیقه. ارمغان طبیعت که عنوان برنامه‌ایه که شما عزیزان میتونید 15:35 به مدت 20 دقیقه این برنامه رو پیشنوید، کمک میکنه به همه کسانی که در صنعت دام و طیور میخوان فعالیت بکنن، چرا که معرفی نمونه های موفق در این حوزه در این برنامه هستند و همینطور ارائه راهکارهایی که کارشناسان میدن و برای شما عزیزانی که در حوزه کشاورزی و دام میخواید کاری رو انجام بدید، فعالیتی رو داشته باشید یا حتی فعال هستید، میتونه راهکارهای سازنده‌ای داشته باشه. شانزده و پنج دقیقه به مدت 45 دقیقه بهترین های جشنواره کار و تولید برای شما عزیزان پخش خواهد شد که به معرفی مشاغل کارآفرینان و بررسی مشکلات کاری این عزیزان میپردازه. مسابقه رادیویی میدون 17:05 به مدت 50 دقیقه پخش میشه. عنوان ویژه برنامه نوروز رادیو اقتصاد سیب سکه سرمایه است که همه روزه رأس ساعت 18:05 به روی آنتن میره تا حوالی ساعت 20 هم همکارانم به صورت زنده با شما خواهند بود. نام‌آوران صنعت 25 پخش خواهد شد. و اما پایان بخش برنامه‌های نوبت دوم رادیو اقتصاد الفبای بازاریابیه که ساعت 21:05 پخش خواهد شد. ممنونیم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز. امیدوارم تو این روزهای کرونایی که بیشتر وقتمون در منازل هستیم سعی بکنیم که مطالعه رو فراموش نکنیم و یک دوستی عمیقی با کتاب این روزها داشته باشیم. با ما همراه باشید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، با دکتر کتاب کنار شمایی.
سلام
دکتر کتاب، متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز همراه شماییم با یک کتاب جدید. اسم کتاب هست 7 عادت مردمان مؤثر، نویسندش هم هست استفان کووی. آی دکتر حاضرین؟
بریم.
مقدمه ی کتاب اومده که ما مخلوقاتی هستیم که عاداتی داریم و بدون اون عادت‌ها نمیتونیم زندگی کنیم. بعضی از این عادت‌ها بد و ناگوارن که باید اصلاح بشن، برخی دیگرش هم خوبن که باید بهبود پیدا کنن، شماری هم عالی و ممتازن که باید به درجه کمال برسن. پیروزی هم مثل شکست یه عادته و موفقیت و شادمانی واقعی و پایدار زمانی حاصل میشه که رشته ای از الگوهای اساسی و کامل و وقفه به کار بگیریم و با درونی کردن اونا بنیان عادتهای تازه رو بنا کنیم. نویسنده کتاب میگه 7 عادت مردمان مؤثر حاوی بسیاری از اصول اساسی برای کارایی انسانه. این عادتها بنیادی و اصلی اند و نمایانگر درونی شدن اصول درستی هستند که پایه و اساس خوشبختی و موفقیت پایدارند.
عجب.
اما استفان کووی میگه میخوام الان در این لحظه 7 عادت مردمان مؤثر رو برای شما تیتروار بیان کنم تا بابی بشه در مسیر موفقیت شما. عادت 1، عامل باشید. عادت 2، ذهنن از پایان آغاز کنید. عادت 3، نخست امور نخست رو قرار بدید. 4، برنده بیندیشید. 5، نخست بخواید بفهمید، اون وقت جویای تفاهم باشید. 6، نیروی جمعی ایجاد کنید. و عادت 7، اره رو تیز کنید. بسیار خوب، امروز یه مختصری از کتاب 7 عادت مردمان مؤثر رو با هم بررسی کردیم. اگر نیاز به توضیح بیشتر دارید میتونید این کتاب رو دانلود کنید یا از کتاب فروشی‌های معتبر تهیه کنید و مفصلش رو بخونید. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت‌های لازم رو انجام بدیم و مانع‌ها رو از سر راه تولید برداریم.
پانزده ساعتیه که همینک از پخش رادیو اقتصاد خدمت شما شنونده‌های عزیز اعلام میشه. بهار معجزه باور